سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در تقسیم ثالث بود، فرمودن تقسیم میشه به مقدمه وجود، صحت، وجود و علم. ایشان دام ظله العالی فرمودن بحث در مقدمه وجود نیست، چون چیزی که هنوز خودش واجب نشده، وجود پیدا نکرده، چطور بخواد از او وجود مترشح بشه؟ اگرم بخواد مقدمه سبب وجوب او بشه، پس یعنی مقدمه موجوده، میشه تحصیل حاصل. اما مقدمه علمیه رو ببینید ایشان با چه بیانی رد کرد. فرمود فإنها واجبة عقلا لا غیره، این واجب است عقلا لا غیره. ولو ورد فی الشرع الامر بالصلاة الی الجهات الاربعه فهو ارشاد الى حکم العقل. در صورتی که بحث ما در مقدمه واجب، بحث در وجوب مولوی بود نه در وجوب ارشادی، فلذا این از بحث خارجه. نمیدونم دوستان به این بیانیشان دقت کردن، مخصوصا با اون سوالی که آخر ساعت شد که این بیان چی میفرماد و آیا اشکال داره اشکال نداره. کسی تأمل کرد به این بحث، به این جواب ایشان؟
خودش متوقف بر یه چیزیه که اون مثلا ما علم میخواییم پیدا کنیم صلاتمون رو به قبله، واسه این باید یه کاری انجام. الان صحبت سر وجود اون مقدمه این علم هست، یعنی ما واسه این که علم پیدا کنیم رو به قبله نماز خوندیم، میان میگیم این علم متوقف اینه که باید به چهار جهت شما نماز بخونی. حالا این به چهار جهت نماز خوندن آیا واجبه یا نه؟ صحبت سر به چهار جهت نماز خوندن، نه خود اون علم به رو به قبله نماز خوندن. یه سوالی که از اینجا میشه مطرح کرد، ایشون میگه لاش یکفی، این عبارت که یعنی اینجا یه پله انگار بالاتر میگه در این بحث. یه سوالی که میشه مطرح کرد اینه که آیا اصلا علم به در واقع مثلا رو به قبله نماز خوندن، آیا این واجب شرعی هستش که داخل در سوال ما بشه؟ توی اون قبلی ممکنه این نفر بگه که آقا علم مثلا به وجوب کسب استطاعت مثلا واجبه، حالا مثلا ممکنه این سوال پیش بیاد که بگیم این واجب شرعی، حالا مقدمه کسب استطاعت آیا واجب هستش نه؟
خب شما مثلا به شما ایشون جواب میده بله، میگه شما باید علم داشته باشی. بله،
نه این چیز عملی است.
چیش عقلیه؟
به خاطر اینکه
شما ایشون به شما میگه، ایشون به شما میفرماد که باید علم داشته باشی که آره نمازی که میخونی به سمت قبله است.
از شرع هم چیزی وارد شده؟
حالا از شرع شما فرض کنید وارد شده.
فکر نمی‌کنم بابا یه چیزی که مؤمن میگه حاصل کن، میگه برو علم اگه میخوای خیالت راحت بشه خوب نخوری، برو علم پیدا کن که این کار درست انجام بده. شرع
خب مثلا من به جواب شما عرض میکنم، ایشون به شما میفرماد که آره شما آقا نماز که میخونی برای اینکه خدمت شما عرض شود بدونید نمازتون حتما نماز مقبول است، باید علم پیدا کنید، چون از شما صلات به سمت قبله خواسته، باید علم پیدا کنید. البته شما، من میفهمم چی میخواید بفرمایید، بیان بیان خوبیه، ولی حالا من تکمیلش بکنم. حالا به بیان ایشان چطور؟ به بیان ایشان تأمل شد، مثلا با اون نکاتی که من آخر بحث تو جواب سوالهای صلواتی دامت توفیقات رو عرض کردم. ما
عقلش که نمیخواستیم بحث کنیم، خواستیم یه وجوب شرعیش بحث کنیم، درسته؟
خب
تلازم هست بین وجوب شرعی مقدم و ظل مقدمه، عقلی گفت که کسی روش بحث نداره دیگه، چون یه واجب هستن عقلا.
گوش کنید دوستان این عبارت رو هستن، ما از آیت الله و معاید صبحانی جامع ذله العالی سوال میکنید که منظور شما از این واجبتون عقلا چیه؟ منظورتون چیه؟ ببینید من درست میفهمم، دقت کردید؟ به ایشان میگه منظورتون از واجبتون عقلا چیه؟ اگر منظورتون اینه که بعد از احراز مقدمیت یک مقدمه واجب است عقلا اتیان آن، چرا؟ شما خواهیم به ذل مقدمه برسیم. اگر منظور ایشان اینه، خب این که محل بحث اصلا نبود، خودشون اول بحث فرمودین از بحث خارج، دوباره تو دو صفحه دیگه وقتی دارن مختارشون رو دام از ذله العالی صفحه 49 بیان میکنن، میفرمایین که یه بیانی دارن که از اون بیان به دست میاد که اگر وجوب رو عقل درک کنه، خب این دیگه شر بیاد چی بگه؟ سر از لقویت در میاره، سر از لقویت. ضمن این که اگر منظور شما اینه، خب این یه تالی فاسد خیلی گندهی داره، اونم این هستش که خب تمام مقدمات قبل هم همینجوری بودن، مگه مقدمه وجود اینجوری نیست؟ مگه مقدمه مثلا شرعیه اینجوری نیست؟ اونام بعد از این که احراز شد مقدمیتشون، عقل میگه باید بیاری. خب وقت شما باید قائل بشی همه از نزاع خارجن، سر هیچ کسو نمی تراشیم، ما معطلیه این بحث، چون اصلا هیچ کدوم از این مقدمات در بحث خارج نیستن، چون وقتی احراز میشه مقدمیتشون، عقل میگه باید بیاری، یه منظورتون اینه که ما بعید میدونیم این باشه، بعید میدونیم منظورشون باشه. چرا؟ به خاطر ادامه عبارت ایشان، چون بعد ادامه دادن ولو ورده فشرع الامر به صلات، این عبارت اجازه نمیده ما این فهم رو از عبارت ایشون داشته باشیم، بلکه باید اینجوری بفهمیم. ایشون میخواد بفرماد این شکلی، بفرماد آقا همونجور که دیروز عرض کردیم بعضی از مقدمات را عقل استقلالاً می‌فهمد. چه؟ در مقابل چی؟ در مقابل اینکه بعضی از مقدمات را شارع باید بیان کند.
چه؟ بعضی از مقدمات رو شارع باید بیان کنه، عقل استقلالی به درکش نداره،
عقل استقلالی به درکش نداره.
ایشون میخواد بفرماد
این مقدمت العلم از این قسم اوله
که عقل مستقلا میفهمدش، قد کردید؟ فلذا اگر از شارع چیزی برسه دیگه اون میشه ارشاد به این حکم عقل، میشه ارشاد به این حکم عقل.
اگر این فرمایششون باشه که ظاهرا هم مقصودشون اینه با این ادامه عبارت،
که مقدمت العلم مقدمه ایست که قبل از اینکه شارع مقدس بخواد چیزی بفرماد عقل استقلالا میفهمدش. اون وقت این دیگه نمیشه، این تالی فاسد و این دیگه این بیان نداره، این دیگه برگشت نمیکنه به اون چیزی که اول بحثیشون فرمود. چون اون چیزی که اول بحثیشان فرمود این بود که اگر مقدمیت یک مقدم احراز شد اتیانش واجب است عقلا. ولی اینجا بحث در اصلا احرازه، یعنی عقل احراز میکند بعضی از مقدمات رو. ظاهر کلام ایشون هم اینه. خب درسته اون اشکال اولی به این نمیاد، ولی ما از ایشان دوباره سوال میکنیم، میگیم اینم تالی فاسد داره. چرا؟ به ایشان میگیم حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی، ما از شما سوال میکنیم آیا اون مقدمت العقلیه که شما فرمودید، المقدمت العقلیه، مثالم زدید توقف حج بر قطع مسافه، آیا باید از شرع مقدس برسه که قطع مسافت کنید؟ یا همین که شارع مقدس بفرمود من از شما حج میخوام، عقل میگه قطع مسافت کن؟ به خاطر همین هم بود که اسمشو گذاشتید حاکم عقل است و به این مقدمه میگه مقدمه عقلیه. خب اینجا ما از مواردی است که مقدمه است که عقل استقلالا میفهمه، پس اونو خارج نکرد، چون با این دلیل اونو خارج نکردید. دوم، مقدمه عرفیه، مثال هم زدید به نصب سلم. سؤال، اگر شارع مقدس بفرماد آقا برو بالا پشت بوم، آیا نیازه که بگه که نصب سلم هم بکن؟ شما خود فرمودین این عادیه است. اگر هم از شهر چیزی برسه میشه ارشاد به این حکم عادی عرفی، این هم از نظامت خارج. چه این از نظام این دلیل خارج نکردید؟ نکردید؟ مقدمت الوجود، شما مثال زدید برای مقدمه وجود توقف مسبب بر سبب. تو جاهای دیگه مثال زدید مثل این که برای صلات نیاز به مکان است. آیا شارع مقدس بگه صله باید بفرماد مکانی هم ایجاد کن براش؟ یعنی که همین مقدار که میگه سله، خب مکلف میگه سله که بی مکان نمیشه. اصلا ما آدمیزاد، اصلا ماده خارج از مکان که امکان نداره که، باید در مکان بیاره. خب این هم که شد عقلی، عقل استقلالا میفهمن. این که بگه حج کن بودن من در مکه، این که عقل میفهمه که، خب باید این هم خارج کنیم. به چه اینو خارج نکردیم؟ شما در درس‌های خارجتون آیت الله عظما سبحانی نظر صاحب کفایه رو نقد کردید. صاحب کفایه می‌فهمد مقدمت الصحه برگشتش به مقدمت الوجوده، یعنی دومی. شما فرمودید هازا کلامون متین جدا، مقدمه صحه هم که برمیگردونید به تبع صاحب کفایه به مقدمت الوجود، تو اونم واسه. حالا این اولی تالی فاسدش این بود که باید همه از نزا خارج شن، اینم تالی فاسدش این است که یه دهی دیگه باید خارج شن. فلزاست که این دلیل رو ما تمام نمیدانیم. شاید هم به خاطر اینه که ایشون تو هیچ کتاب این دلیل رو نداره، نه در محصول، نه در ارشاد، نه در مبسوط. این دلیل فقط مخصوص الموجزه، این دلیل اشکال داره. قد کردید شب کفایه رو دوستان رجوع کنن، یه وقت اشتباه نشه ها، بگید آبدی سر کلاس گفت، چون بعضی از شما الحمدلله محققید، آدرس ها رو میرید میبینید، اینجوری که بعد از کلاس میارن ارشاد رو میبینن، مبسوط رو میبینن، اونو میبینن، کتاب های دیگه میبینن. الحمدلله تمام دلخوشی ما به معصومی به همینا. شما کفایه رو شب ببینید، بگید آبدی سر کلاس گفتش که ایشون تو هیچ کتابش اینجور نفرموده. بعد بگید چرا؟ ایشون تو المسئول نظر صاحب کفایه رو میاره تو جواب به رد به این که مقدمت العلم قد کردید وارد بحث نیست. ببخشید رد کلمه رد خوب نبود. کلام صاحب کفایه رو میارن که میفرمان صاحب کفایه میفرماد مقدمت العلم وارد بحث و نزاع نیست و ایشون قبول میکنه. وقتی کلام صاحب کفایه رو میبینیم، میبینیم هم نیست که ایشون فرموده تو الموجب. جواب خیر، اگر به عبارت صاحب کفایه خوب دقت کنید و میبینید جواب ایشون این جواب نیست، پس ما درست میگیم. منطقه حالا دیگه نمیتونیم که وارد بشیم صاحب کفایه چی فرمود، بعد اونم یه دور درس بدیم، بعد بگیم آره اون چیزی که ایشون در المحصول اوورده از نظر صاحب کفایه و قبولش کرده اینی نیست که اینجا شما رجوع کنید. کفایه جلد 1 صفحه 191 و المحصولشون جلد 1 481. مقدمت العلم از بحث خارجه، به چه بیان؟ به بیان زیبایی که در المحصول و در المبسوط آوردن. بیان زیباست که البته قبل از ایشان این بیان رو مرحوم آیت الله عظما خویی در محاضرات داره، قبل از آی خویی خلاصه تر مرحوم نائینی در اجود داره. اجود جلد 1321، محاضرات جلد 2308. دقت کردید؟ ببینید کلام مرحوم نائینی نیم خطه، درکه نیم خط. آیش طلباتی اینو میخواست بفرمان، دقت کردی؟ اینجوری میخواستن بفرمان که بابا بحث ما سر مقدمتو واجبه، این مقدمتو علم بالواجبه، بس خارج تمام. بحث ما سر مقدمتو واجب بود، نه مقدمه علم به واجب. واجب شیء اون، علم به واجب شیء اون آخر. نه تمام، تازه بس خارج. حالا من توضیحش میدم اینو، بازش میکنم. ببین برام نایینی نیم خط بشه، اوکی؟ عالم تو نیم خط میگه، تو نیم خط هم جواب میده، اوکی؟ این مقدمه بحث ما در مقدمه تو واجب بود، نه در مقدمه علم به واجب. علم به واجب که واجب نیکه. حالا من توضیحش میدم. به تقریر خود ایشون در المحصول و در المبسوط و به تقریر آقای خویی رضوان الله تعالی، جواب این استش که تو همین مثال وقتی شارع مقدس میفرماد سل الی قبله، ما میدانیم شارع صلات به سمت قبله از ما خواسته. حالا عرض کردیم یه جا بحث اشتباه پیش میاد، نمیتونیم بفهمیم قبله کدوم ولیه. اینجا عقل وارد میشه، میگه بابا مولا از تو سله قبله خواسته، تو هم که نمیدونی قبله کدوم ولیه، برا خودت مؤمن ایجاد کن، بیا به چهار طرف نماز. صاحب کفایه هم همین رو میگه، قد کردید برس از مؤمن میکنه. عقل میاد میگه تو که نمیدونی قبله کدوم ولی مؤمن ایجاد کن، بدون حتما ذمه از تکلیف فراغ حاصل کرده، بیا به چهار طرف نماز. خب از این چهار طرف نماز خوندن، یک طرفش که حتما رو به قبله و میشه امتثال واجب، ولی سه تا طرف دیگه چطور؟ سه تا طرف دیگه اصلا مقدمه واجب نیستن. سه تا طرف دیگه اصلا مقدمه واجب نیستن، چون واجب سله القبله بود، اون سه تای دیگه قبله نیستن، اصلا سه تای دیگه مقدمه الواجب نیستن. فقط چه به درد میخورن؟ فقط اون سه تای دیگه سبب میشن منی که نمیدونم قبله کدوم وره علم پیدا کنم به تحقق و امتثال سله القبله، یعنی همون واجب. حالا این از بحث خارج، چون اصلا این مقدمت الواجب نشون به همین قشنگی و به همین زیبایی، البته به این بیان، به این راحتی ها که این بیانی که الموجز داشت اشکال کردیم، به این راحتی ها به این نمیشود اشکال کرد. خب تأمل کنی، باید اینجوری درس بخونیم. اگر اینجوری درس بخونیم ملا میشیم، وگرنه اگر فقط عبارت خوندیم که هیچی اتوش در نیم. خدمت شما عرض شود که قبل از اینکه عرابه رو بخونم راجب اثانی نکته دیروز یادم رفت عرض کنم تو نکات. اگر دوستان شب رجوع کنم به مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، همین تو بحث تقسیمات واجب، ایشون دامذله العالی صفحه 279 ظاهرا 279 میفرماید که لقد ذهب بعض اعاظم مشایخنا که مقدمه شرعیه واجب به وجوب غیری نیست. یعنی مرحوم نائینی رو منظورشونه. مرحوم نائینی قائل است که مقدمه شرعیه اصلا وجوب غیری نداره، از نزاع خارج. بعد ایشونم میگه بعضی دیگه از اساتید ما که دیگه اینجا اسم میبره، محقق اصفهانیست، در درسش چه اشکالاتی کرد به این یکی استاد. دقت کردی؟ مناقشات عدیده کرد. دوستانی که میخوان اون بحث رو ببینن، من توصیه میکنم اجود رو اینجا ببینید تو بحث مقدمات، یعنی کلام مرحوم نائینی رو ببینید. حالا هر کسی دوست داره اجود از جلد یک صفحه 313 شو ببینیم. 313 شروع میشه تا چند؟ ببین مرحوم نائینی اصلا اینا رو چجوری بحث کرده. بحث کردی؟ دیدنی است بحث مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه. آقای خویی در مورد اثانی محاضرات جلد 2 308 میگه اصلا این تقسیم اثانی باید پاک بشه. لا وقع لحاظ تقسیم. تقسیم دوم چیه؟ تقسیم عقلیه و شرعی و عادیه. اینا دیدنیه. کی انسان ببینه؟ نه تو المجز ببینه، نه تو اصول فقه ببینه، نه تو کفایه ببینه. بلکه کجا ببینه؟ تو درس خارج نبود، تو درس خارج خبر بود. تو درس خارج میگم بعد اینا رو قبلا میدونستید. حالا یه روزی صحبت میکنم برای شما که چی داره اتفاق میفته، حالا وقتش نیست. یه روزی عرض میکنم که باید بیشتر از اینها دقت کنه. خب عرابه تقسیمها الى سبب و شرط و المعد و المانع. تقسیم مقدمه است به سبب، به شرط، به معد و به مانع، به این چهارتا. میگیم ملاک تقسیم چیه؟ میفرماید کیفیت تأثیر مقدمه در ذل مقدمه. به اعتبار کیفیت تأثیر مقدمه در ذل مقدمه ما یه تقسیم دیگه ای واسه مقدمه داریم، اونم تقسیم به سبب است، به شرط است و به معد است و به مانع است. مانع. ببینید ملاک و هازت تقسیمه، به عبارت دقت کنید خواهشم، ملاک و هازت تقسیمه هو واختلاف و کیفیت تأثیر کلن فیزی ها. کلن خوندی در مغنی، تنوینش تنوین عوضه، یعنی تمام مقدمات. ملاک و هازت تقسیمه هو واختلاف و کیفیت تأثیر کلن مقدمات فیزی ها در ذل مقدمه. غیر ان تأثیر کلن یغایر نحو تأثیر الاخر، الا اینکه تأثیر هر کدومی مغایر است با تأثیر اون یکی. فلذا چون تأثیر هر کدوم با اون یکی مغایره، چهار تا قسم پیدا کرده. و الیک تعاریفها، یا الیک تعاریفها. این عبارتی که خوندم برای شما جای سوال نداشت، این عبارت که الان خوندم که از اول گفتم دقت کنیم. ملاک و هازت تقسیمه هو اختلاف و کیفیت تأثیر کلن فیزی ها غیر ان تأثیر کلن یغایر نحو تأثیر الاخر. آفرین، احسن. هو اختلاف و کیفیت تأثیر کلن فیزی ها غیر این که هر کدوم یغای تأثیرش با اون یکی. یعنی چی این؟ اختلاف اینا با هم اختلاف دارن در کیفیت تأثیر ها، الا این که هر کدوم با اون یکی در تأثیر مغایره ها. کافی آدم دل بده. این به خاطر این که مهذبین اومدن یه چیزی رو حذف کردن این وسط، اون وقت این کتاب بیچاره رو بلا سرش آوردن. دقت کردید؟ اگر اینجوری باشد که واقعا این اشکال وارده، بعد این اختلاف رو همونجوری که سرور معظم دام از ذله العالی فرمود پاک کنیم تا این عبارت درست بشه. کیفیت تأثیر مقدمه در ذل مقدمه، الا اینکه غیر اینکه این کیفیت تأثیر اینجوریست که هر کدوم با هم یکی مقایر است، وگرنه با بودن اختلاف که اون ادامه معنا ندارد. که قد کردید منتها مشکل به عبارت ایشان نبوده، مشکل این بوده که ایشان در الموجز اصلی قبل از غیره یه عبارتی داشته، اونا اونو انداختن، اون وقت این غیره رو آوردن، این است که دو طرف این عبارت با هم ناسازگار، وگرنه بنابر الموجز اصلی بودن اختلاف اشکال ندارد. شما شب رجوع کنید الموجز اصلی صفحه 77 رو ببینید. از سببو، اولیش سبب، ایشون تو مبسوطشون فرمودن عرفه الحکما. دقت کردید؟ چرا؟ چون مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه توی قوانین جلد 1/206 اینا رو تعریف کردن، هم شرط رو تعریف کردن، هم سبب رو تعریف کردن، هم مانع رو. ایشان دام از ذله العالی فرمودن شرط و سببی که مرحوم میرزا تعریف کرده مورد قبول ما نیست. در مورد شرط و سبب اون تعریفی که عرفه الحکما، خود ایشون بر صورت فیلسوف دیگه، قد کردید؟ حالا خودش رو زیاد تو قسمت فلسفه بروز و ظهور نمیده، ولی به اندازه خودش توامنده. عرف اول حکما، تعریف حکما رو میپسنده. تو مانع قد کردی؟ توی الموجز تعریف جدید میاره، ولیکن در کتابای دیگه شون نظر میرزای قمی رو قبول کردن. از سبب و ما یکون و منها وجود المسبب، سبب اونی که ازش وجود مسبب حاصل میاد، و یتوقف و وجود مسبب علا چی آقا؟ علا این سبب. و هازا ما یطلق علیه المقتضی، این همونیست که اسم دیگهش مقتضیه، بهش مقتضی هم میگن. بعد اون وقت توی الموجز اصلی میفرماد بعضی از آقایون که میرزای قمی باشد شرط رو اینجوری، سبب رو اینجوری تعریف کردن، اون اشکال داره. ببینید الموجز اصلی رو دیگه ما وقت نداریم، متذکر نمیشه. مثال کد دلوکه، دلوک فانهو سببون لوجوب صلا و شغلو ذمت المکلفه بها، شغلو باید بخونیم عطف است به و شغله، عذر میخوام، و شغل ذمت المکلفه بها عطف است به وجوب. فان الدلوک سببون لوجوب الصلاة و سببون لشغل ذمت المکلفه به الصلاة. چرا؟ لقوله سبحانه اقم الصلاة لدلوک الشمس. دلوک یعنی زوال شمس. حالا چرا به زوال شمس گفتن دلوک؟ اینها رو من در مغنی عرض کردم، چون در مغنی در حرف لام راجب این که این لام لدلوک چنو لامیه آمده، منم اونجا به تبع اون وارد شدم، اینکه وجه تسمیه دلوک چیه تقدیم محضر کردم. اهل تحقیق میتونن نمونه جلد 12/221 رو ببینن، ایشون دام از لولالی اونجا آوردن. پس دلوک زوال شد سبب برای چی آقا؟ سبب یا مقتضی برای وجوب صلاة. از شرط، معنای شرط چیه؟ دوباره تو مبسوط میسن عرفه الحکما، نظر میرزا رو قبول نمیکنن. ما یکون و مصحح لفاعلیت الفاعل، مصحح یا مکمل، مصحح و مکمل فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل. گوش بفرمایید آخه دوستان، خود ایشان خب به خاطر اون تسلطی که به حکمت داره، به فلسفه داره، دیگه لاغو لزوم ندیده که اینجا اول بفرماد فاعلیت فاعل آخه یعنی چی؟ قابلیت قابل یعنی چی؟ اینا اصطلاحات فلسفیه. اینا تو بدای و نهایه هر دوتاش بحث شده، فاعل قابل ات کردی. خب ایشان دیگه رو اون ارتکازی که خودشون داشتن دیگه اصلا به اینا متعرض نشدن. ما تو این کلاس چون شما هنوز نه بدایه خوندید نه نهایه خوندید، یه بیان سادهی تقدیم مطرح میکنیم، ولی باز عرض میکنیم که بیان دقیق ترش علیکم به بدایه یا به نهایه. منظور از فاعلیت فاعل در عبارت ایشان، منظور از فاعل همون مقتضیه. شرط اون چیزی است که مکمل مصحح است برای اینکه مقتضی بتونه اقتضای خودش رو انجام بده، و منظور از این فاعلیت هم یعنی اقتضا. شرط اون چیزی است که سبب میشه مقتضی اقتضای خودش رو به فعلیت برسونه، نشان بدهد، ظهور بدهد. و منظور از قابلیت قابل، منظور از قابل همون مسببه. قابلیتش یعنی تأثیر پذیری. شرط اون چیزیست که سبب میشه مصحح برای اینکه مسبب تأثیر بپذیره، که اگر این نباشد مسبب چنین تأثیر پذیری نداره. این بیان ساده بود، بیان دقیقش علیکم بالفلسفه. ما یکون و مصححن اما لفاعلیت الفاعل او لقابلیت القابل. و هازا مثال میخوان بزنن که مجاورت نارل القط. من از شما سوال میکنم نزدیکی نار به پنبه این فاعلیت فاعله یا قابلیت قابله؟ چطور فاعلیت فاعل؟ فاعل چیه که فاعلیتش چیه؟
شرط آتش گرفتن
مقابل آتش گرفتن و پنبه. در صورت چی شد؟ فاعلیت فاعل شد، قابلیت قابل شد، پنبه شد، نار شد. شما به همه چی تطبیق دادی. این کاف تشبیه رو چی به کار رفته؟ رو مجاورت به کار رفته. پس یعنی مجاورت شرط هست برای اینکه فاعل که نار باشد. خیلی سخت نبود بتونه به فعلیت برسه، اقتضای خودش را که سوزاندن است به فعلیت برساند. که مجاورت نار لبود بعد این مجاورت باشه. اگر مجاورت نباشه به عنوان شرط، این نار نمیتونه به عنوان مقتضی اقتضای خودش رو که سوزاندنه انجام بده، به فعلیت نیست. دوم او کجفاف الحطب خشک بودن هیزم. بعدش شما بخونید. آینه علما، سیوتی خونده ها، مغنی خونده ها، ادبیات خونده ها، بعدش چی بخونم؟ چی؟ ها، پس دیدن اینا غلطه. درک کردی؟ تو کتابای ما اینه، حالا شاید بعضی از کتابای شما اینه. کجفاف حتر. حالا من می‌نویسم شما های صلواتی بخون، کتاب ما رو بخون. حالا یعنی چی بخونم؟ شاید ته بخونم، شاید ته بخونم، شاید تو بخونم. چه؟ نمیتونیم بخونیم چون عبارت غلطه دیگه. عبارت غلط. هیچ جو نمیتونیم اینو بخونیم. این در حقیقت چرا شرط ته؟ کی گفت شرط ته؟ چی؟ شرطن حال بگیری. این باید تو کتابای شما چجوری اصلاح کردن؟ شرط رو برداشتن؟ چی شده؟ خب نه دیگه، اینا دیگه الموجز نیست، وگرنه الموجز اصلی هم کنار منه. دقت کردین؟ اون دیگه اصلا از ریشه پاک کردن اینا دیگه. الموجز اصلی صفحه 70، ما یکون و مصححن اما لفاعلیت الفاعل او لقابلیت القابل و هازا که مجاورت نار للقوت او که جفاف الحطب شرط احتراقی به نار. این عبارت الموجز اصلیه. اون دیگه اصلا ریشه، پس دیگه اونا تغییر دادن. چی کردن حالا؟ ها این همان است که، ها گوش کنید، این همان است که ایشان میگه میرزای قومی تعریف کرده و بهش خدشه میکنه. اون وقت این آقایون مهذب دیگه، این دیگه بدتر از اینه. این یعنی ندیدن کتابای ایشان، ندیدن درس ایشان. این تعریف میرزای قومیه که ایشان میگه این تعریف درست نیست. بهت کردی؟ مایلزم من عدمی عدم المشروع، یه جور تعریف میرزای قومیه که ایشون قبول نکرده، در درسای خارجش اشکال کرده. و همونی که خودش قبول نکرده الموجز رو تغییر بدین، اونم با یه چیزی که خودش رد میکنه. اینا مصیبات حوزه شماست. اون وقت میبینید هی میگن کتاب جدید بنویسیم، میبینید کتاب نوشتن چقدر مشکله. کردی؟ اینقدر مشکل کتاب نوشتن ها که ما معتقدیم باید کتاب جدید نوشت، چون این کتاب ها دیگه از رده خارج هست. ولی خب پیدا کنید کسش را، کسش را پیدا کنید که بنویسه. خب این حالا ما میریم سراغ الموجز. برای اینکه الموجز درست بشود، اون که اصلا از ریشه خلاف مبنا، باید این اولش اینجوری باشد که کون مجاورت نار للقوت و که جفاف الحطب شرط. کما اینکه در ادامه عبارت ببینید ایشون چی دارن، و مثال و شرعی کونو، اون کونو باید اینجا میبوده. دقت کردید؟ کون مجاورت نار للقوت و کجفاف الحطب شرط. وقت این میشود خبر چی آقا؟ این کون. واسه اینکه عبارت درست بشه باید این کارو بکنن، نه اینکه وردارن بلا سر کتابی که که کون مجاورت نار. من که اصلا نمیشنستم کی هستن.
کم تکلیف چیه؟ مثلا ما الان کتاب جدید داریم عوضش کنیم یا
سبب هم لابا اونجوری که میرزای قومی تعریف کرده مایل زم و ایشون اینا تو درسای خارجی رد کرده. ببینید المحصول رو، ببینید ارشاد رو، ببینید مبسوط رو. من پای تخته بود شما نوشتم، نوشتم شرط و سبب را میرزای قومی اینجوری تعریف کرده، ایشون رد کرده دیگه. من نمیدونم. و هازا که مجاورت نار للقوت، این مثال است بس فاعلیت فاعل، که جفاف الحطب شرط احتراقی به نار، این مثال بس قابلیت قابله. اگر بخواد حطب بسوزد، یعنی اگر بخواد اثرپذیری داشته باشد. قابلیت قابله چجوری تعریف کردیم؟ اگر بخواد حطب اثرپذیری داشته باشد، باید شرطش چیه؟ شرطش اینه که باید خوش باشه. این مثال از پس قابلیت قابل. البته من یه نکته رو عرض کنم، ذهن شما رو آزار ندید، ولی شما فکر کنید در مباحثه این مثال ها مثال هایی هستن مثل شرطیت مجاوره، مثل شرطیت جفا، که شما میتونید با یه دستکاری در عبارت مثال واسه اولی قابلیت قابل، دومی فاعلیت فاعل بکنید. یه مقدار در عبارت دستکاری بشه، در مباحثه دقت کنید. و مثال و شرعی، مثال شرعی بزنید. کون و طهارت شرطن، ببینید اینجا کون و طهارت شرطن، شرطن خبر از پس کون، کون و طهارت شرطن لصحت الصلاة. خب این مثال از پس فاعلیت، مثال از پس قابلیت قابل. صلاة برای اینکه صحت را بپذیرد باید شرط طهارت باشه. و الاستطاعت المالیت شرطن لوجوب الحج، ظاهرن اینم مثال است بسه قابلیت قابل. برای اینکه حج به خودش وجوب را بپذیرد، پذیرای وجوب باشن، باید استطاعت مالیه بیاد. استطاعت مالیه نیاد، چنین وجوبی را حج به خودش نمیپذیرد. المعد، معد هم لابد دستکاری کردن. ما یغرب العلت، اینو البته اینو دیگه مرحوم میرزا تعریف نکرده، لابد اینو دیگه نداشتن همینو گذاشتن. ما یغرب العلت الا المعلول، همینه
معلول.
چون اینو دیگه اصلا مرحوم میرزا تعریف نکرده. چی؟ ما یغرب العلت الا المعلول کرده، بله اون درسته، این اشکال داره. ما یغرب اون چیزیست که معلول رو به علت نزدیک میکنه. ما یغرب المعلول الى العله، درسته. خوب گوش کنید، خود ایشان دام از ذله العالی تو درساشون فرمودن مثل ارشاد تصریح دارن که آقا موعد اینم از اقسام شرطه. اگر ما اومدیم جداش کردیم به خاطر یه فرقه، موعد اونجاییست که شیئن فشیئن یه چیزی سبب می شود ما به علت برسیم، ولی در شرط قطعی در شرط اینجوری نیست. در شرط شیئن فشیئن نیست، یه چیزی شیئن فشیئن سبب نمیشه که ما به علت برسیم. این است که اسم یکی رو گذاشتیم شرط، اسم یکی رو گذاشتیم موعد. من تطبیقش بدم به اینجا، ببینید اگر مولا به شما بگه آقا برید بالای پشت بوم، بعد که شما یه نردبانی میذارید، این نردبان پله هایی دارن، به هر پله میگن موعد. چرا؟ چون شما رو یه قدم به پشت بوم، یه پله به پشت بوم نزدیک میکنه، یعنی هر پله شما رو به سمت پله بالاتر میبره که خود اون پله بالاتر یه مقدمه است برای رسیدن به پشت بام، یعنی شیئن فشیئن. مولا از شما اینو خواسته بود، بالای پشت بام رفتن، دقت کردی؟ این بالای پشت بام رفتن یه مایقرب میخوان، دقت کردی؟ یه چیزی باید برساند ما رو به بالای پشت بام. میگه نردبان، نردبان پله‌ای دارن که هر پله نسبت به پله بعد سبب میشود شما به مقصود برسید، به ارتقا برسید. فلذا چون این شیئن فشیئنه بهش میگیم موعد. الموعد ما یقرب المعلول الى العله کارتقاء سلم، بالا رفتن از سلم. فان الصعود الى كل درجه، صعود به هر درجه یعنی با پا گذاشتن رو هر پله، موعد للصعود الى درجه الاخرى، سبب میشه شما برسید به پله بعدی. پله بعدی که خودش مقدمه است واسه پله بعدی، تا آخر شما برسید به ارتقاء سلمی که چی؟ به ارتقاء، اینم باید از ظاهر ارتقاء سطح باشه، نه؟ اینم باید ارتقاء سطح باشه احتمالاً. ارتقاء سطح باشه. مولا شما ارتقاء سطح میخواد، شما سلم میذارید، هر پله نسبت به پله بعدی میشود چی؟ آقا موعد. فان الصعود الى كل درجه موعد للصعود الى درجه اخرى، عبارتی که عرض کردم فضلای عزیزم میتونن در ارشاد ببینن، ایشان در ارشادشون دارن اون نکته که عرض کردم، ارشاد جلد 1 صفحه 439. آخریش مانع. مانع ببینید مانع رو چجوری تعریف کردن، لابد مانع رو هم تغییر دادن بر اساس میزا کردن، البته ایشون تو درس خارجشون دیگه تو مانع میزا رو پذیرفته. ما یکون و وجود و مانع ان تأثیر المقتضی، اینم تغییر دادم، اون تعریف میزا است. بله تعریف ما یلزم من وجودهی العدم، ها بله، ما یکون حالا فعلا المجز اینه، ما یکون و وجوده مانع ان تأثیر المقتضی، اون چیزیست که وجودش مانع از تأثیر مقتضیه، به این میگیم چه؟ آقا مانه، نمیذاره مقتضی عمل بکنه. مثل چی؟ کلقدر. انشالله تعالی در صفحه 6 زبده جلد 9 ملاحظه خواهید فرمود. اول برای شما اسباب ارث رو میگن، بعد برای شما موانع ارث رو میگن. ارث به موانع ارث که میرسید میگن یکی از مانعهای ارث قتله، یکی از اسباب ارث ولدیته، ولد از پدرش ارث میبره، ولی همین ولد اگر پدرش رو کشت این مانع میشه از اینکه مقتضی که ولدیت است بخواد تأثیر کنه. فلذا همین مثال کل قتله حیثو، البته اون قتلی که بر اساس دلیل شرعی نباشه، وگرنه یه پسری بنده خدا مأمور اجرای قصاص پدرشه، یکی این مانع از ارث نیست، اینا رو عمل خواهید دید. کل قتل حیثو جهله و شارع و مانع من المیراث، اون وقت اونجا در مباحثه تأمل کنید میراث درسته یا ارث درسته، کتاب المیراث کتاب الارث. کل قتل حیثو جهله و شارع و مانع من المیراث، اصلا میراث چیه از لحاظ صرفی؟ و الحدثه، حدث که مانع است از صحت صلا، بله حدث هم مانع است از صحت صلا. خدمت شما عرض شود که نکته اول آن که شما چیزی به ذهنتون میرسه راجع به این مانع، راجب این مانع، مانع از مقدمات هست، این که گفت ما یکون و وجود و هم مانع هست. ما مقدمه رو چی تعریف کردیم؟ ما یتوسل بها الى شیء آخره علا وجه لولاها لما امکنه تحصیله، این که اصلا نه تنها نمیذاره تحصیل بشه که خودش مانع از تحصیله. فلذا در هیچ کتابی ایشان دام ظله العالی ننوشتن تقسیمها الى سبب و شرط و الموعد و المانع، چی نوشتن به نظر شما؟ عدم مانع. آفرین. تقسیمها الى سبب و شرط و الموعد و عدم مانع. عدم مانع مقدم است، مانع که ضد مقدم است که، دقت کردی؟ هم در المحصول هم ارشاد هم مقصود دارن عدم مانع، دقت کردی؟ فلذا عدم مانعیت. بعدش هم تازه بحثه که آیا اصلا عدم مانع مقدمه هست یا مقدمه نیست. خود ایشان در المحصول جلد 1 483 دارن ثم ان عد عدم المانع من اجزاء علت لا یخلو من التسامح، رجوع کنید چرا و رجوع بفرمایید به ارشادشون جلد 1 صفحه 439، نکته دقیقی اونجا دارن، استفاده بفرمایید. الخامس و تقسیم ها الى مفوتت و غیر مفوتت. مقدمه مفوته چیه؟ مقدمه مفوته، مقدمه ببینید اسمش روشه، این مقدمه مفوته مقدمه است که واجب مکلف قبل وجوب ذل مقدمه بهش اقدام. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که یه ذل مقدمه یه واجبی هنو خودش بهش وجوب نخورده مقدمش بشه واجب. چرا؟ به خاطر اینکه واجب میشه به خاطر اینکه اگر قبل از وجوب ذل مقدمه نخواد این رو انجام بده، در زمان وجوب ذل مقدمه نمیتواند ذل مقدمه را احتیام کنن، یعنی اون وقت واجبه از دستش میپره. به نظر شما مثل چی؟ یه مثال خیلی روندی داره، یعنی زود به ذهن میرسه. مثل چی؟ مثل چی؟
روزه؟
روزه؟ حج درد کرد؟ حج مخوره، حج روز هشت ذلحجه بهش وجود میخوره، ولی اگر نخوان مقدماتشو از الان از 10 سال قبل مقدمات حج رو آماده میکنه، نخوان اقدام بکنن برای اسم نویسی، برای پاسپورت گرفتن، چه خب وقتی زمانش میرسه که نمیتونن اتیانش کنن. اینه که به این مقدمه میگن مقدمه مفوته، چون اگر قبل از وجوب واجب اتیانش نکنیم، در زمان وجوب واجب نمیتونیم واجب رو اتیان کنیم، فلذا واجب از دست میره، فلذا بهش گفتن مقدمه مفوته. ببینید المقدمت المفوتتو، ولی این اشکال برسر سر جای خودش باقیه. ما تصویر کردیم ولی این اشکال هست، این چه جور مقدمه‌ایه که هنوز واجبش بهش وجوب نخورده، اینو باید امتثال کنی. خب جواب میدم، ایشون تو الموجز اصلی اینو اوورده و جواب داده، تو الموجز فعلی افتاده، هر کسی میخواد ببینه الموجز اصلی. یعنی این سوالیست که من نمیدونم انداختنیه، آدم یه مقدار به عبارت فکر کنی سوال تولید میشه. المقدمت المفوتت و عبارتون عن المقدمت التي يحكم العقل به وجوب الاتيان بها قبل وجوب زیها، قبل از این که اصلا ذل مقدمش وجوب بشه. علاوه چن که لولم یعت بها قبله، قبل وجوب واجب نخواد بیارتش، لما تمکن من الاتيان بالواجب فی وقتی، دیگه نمیتونه فی وقتش بیاره. همون روز 8 ذوالحجه بنابر قولی مثلا 9 ذوالحجه، این اگر بخواد تازه اقدام بکنه که مگه میتونه اعمال حج به جا بیاره؟ چقد المسافت للحج قبل حلول ایامه، مگه اینکه طی العرض داشته باشه. بناهن علا تأخر وجوب الحج الا انهینا وقته، این درس داره، باشد انشالله شنبه، روز پنجشنبه است. شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر